بیش از اندازه
به نظر من همین بزرگترین نعمت
رس و روزیتون پر برکت انشاءالله تنتون سالم دلتون شاد. در ادامه برنامه های رادیو معارف رسیدیم به پخش برنامه بر بال سخن پای منبر حجت الاسلام و المسلمین صمدی شاه آبادی می نشینیم و موضوع علل هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و کیفیت اون را می شنویم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن است که چرا غافل از بار دل خویشتن
است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. اساساً با اینکه پیامبر عظیم الشأن اسلام متولد مکه مکرمه بودند و در مکه مکرمه مبعوث به رسالت شدند، 40 سال دوران عمرشون در مکه سپری شد، 13 سال دوران نبوتشون در مکه سپری شد، 53 سال پیغمبر در مکه مکرمه بودند، چه عاملی باعث شد که حضرت مکه رو رها کنند و به مدینه منوره هجرت بکنند؟ عامل هجرت چه بود؟ چون خود حضرت در یک بیانی می‌فرمایند که اگر من در حقیقت بیرون رانده نشده بودم از مکه هرگز بیرون نمی‌رفتم. دوست می‌داشتن پیغمبر مکه رو، چرا از مکه هجرت کردن به مدینه منوره؟ دو تا عامل عمده و اساسی برای هجرت پیغمبر وجود داره. یکی این که در مکه کفار و مشرکین قریش هم خود پیامبر رو هم کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند سخت مورد آزار و اذیت قرار می دادن. شکنجه های جسمی و روحی، آزارهای روحی و جسمی بر پیغمبر و بر مسلمان ها وارد می شد. اونقدر پیامبر رو آزار دادن که خود حضرت در بیانی فرمود ما اوذی النبیم به مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. سنگ می زدن پیغمبر رو، خاکستر به سرش می ریختند، خار سر راهش می ریختند، شکمبه شتر روی بدن پیغمبر خالی میکردن. 3 سال پیامبر و یاران پیامبر رو در دره کوهی به نام شعب ابو طالب محبوس کردند و محاصره اقتصادی و محاصره اجتماعی کرده بودند. پیامبر و یاران پیغمبر رو نمی گذاشتن کسی آذوقه‌ای به آنها برسوند. تو اون هوای گرم دره های مکه طاقت آوردن 3 سال چیز کمی نیست، که این نشون میده که کسی که راه حق رو وارد شد باید مقاومت کنه، باید ایستادگی کنه، چون دشمنی دشمنان زیاده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، راه توحید رو، راه عبودیت و بندگی رو انتخاب کردند، قطعا دچار مشکلات هستند، دچار سختی ها، با مخالفت هایی، با دشمنی هایی روبرو می شوند و لذا باید استقامت به خرج بدهند، مقاومت داشته باشند. وقت اگر چنین شدن اونقدر ارزش پیدا می کنند که فرشتگان بر اونها نازل می شوند، بشارت می دهند به اونها که خوفی، حزنی، اندوهی نداشته باشید، خدای متعال وعده داده است به شما اون بهشتی که برای شما آماده شده است. خب مسلمان ها دوچار سختی بودن. یه روز نبی گرامی اسلام از جایی رد می شدن، دیدن که عمار یاسر با پدرش یاسر و مادرش سمیه رو زیر آفتاب داغ مکه قرار دادند و با شلاق می زنند. خیلی برای پیغمبر سخت بود، خیلی دشوار بود که ببیند مسلمان ها، اون کسانی که راه حق رو انتخاب کردن، این چنین آزار می بینند. فرمودند صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای آل یاسر صابر باشید، مقاومت کنید که وعدگاه شما بهشته. خباب ابن عرت از اصحاب پیغمبر، کسی است که مسلمان شده، یه روز وارد بر خلیفه دوم شد. در دوران خلافت خلیفه دوم یک دوشکی بود که مخصوص خلیفه بود. خلیفه گفت این دوشک مخصوص منه، غیر از من کسی نمیتواند روی آن بنشیند مگر کسی مثل بلال که حق بزرگی به گردن اسلام داره. خباب ابن عرد گفت که آقای خلیفه حق بلال بیشتر از من نیست. بلال وقتی که در مکه مورد شکنجه قرار می گرفت، کسانی بودن که بیان او رو کمک کنن، از دست مشرکین نجات بدن، اما من کسی رو نداشتم. بدن مرا لخت می کردن، مرا روی آتش می خوابندند و پا روی سینه من می گذاشتن که خوب این بدن من با آتش تماس پیدا کنه، بسوزه. بعد پیراهنش رو زد بالا، گفت نگاه کن پشت من را، مثل ماری که پوست می اندازد، این چنین پوست انداخته بود. خب اینا برای پیغمبر خیلی سخت بود، خیلی دشوار بود. این یک عامل بود که پیغمبر راهی پیدا کنن برای اینکه اصحابشون و یارانشون از این شکنجه ها و آزارها و اذیت ها نجات پیدا کنند. دشمنی های مردم مکه، دشمنی های کفار و مشرکین، عامل دومش این بود که از طرف مردم مدینه تقاضا بود، دعوت بود. چرا که همون زمانی که مشرکین مکه در مقابل پیغمبر ایستاده بودند و مخالفت می کردند، عده‌ای از مردم مدینه به مکه آمده بودن، آشنا شده بودن با جریانات پیغمبر و دعوت پیغمبر، برگشتن اینا تبلیغ کردن تو مدینه منوره. عده زیادی از مردم مدینه قبل از آنی که پیامبر رو ببینند ایمان آوردن، مسلمان شدن، و بعد هم تقاضا کردن از پیغمبر که کسی به عنوان نماینده بفرستد به مدینه که اونها رو با امور اسلام آشنا کند و اقامه نماز کند برای اونها، اقامه جمعه کند، که پیغمبر گرامی اسلام مصعب ابن عمیر رو فرستادن به مدینه منوره. قبل از آنی که پیامبر به مدینه هجرت کنند او آمد اونجا تبلیغ کرد اسلام رو، مردم رو با اسلام آشنا کرد و به نمایندگی پیامبر اقامه نماز جمعه کرد. موقعی هم که پیامبر خودشون به مدینه هجرت کردند، مردم مدینه استقبال گرم و شایانی از پیامبر به عمل آوردند. پس از اون طرف دشمنی، فشار، آزارهای جسمی و روحی، از این طرف هم تقاضای مردم مدینه، پناه دادن مردم مدینه به پیغمبر و یارانش، که قرآن کریم در سوره مبارکه انفال وقتی میخواد مؤمنین حقیقی و واقعی رو معرفی کند با همین ویژگی ها معرفی میکنه: والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پنج تا ویژگی برای مؤمنین واقعی و مؤمنین حقیقی در مقابل کسانی که زبانی ادعای ایمان میکنند، خدای متعال پنج تا ویژگی برای مؤمنین حقیقی و واقعی ذکر کرده. میفرماید والذین آمنوا، یک، کسانی که ایمان به خدا آوردند، باور کردند خدا را، خط حق رو و صراط مستقیم رو تشخیص دادن و وارد شدن. و هاجرو، دومین ویژگی این است که هجرت رو انتخاب کردند. اگر یه جایی زمینه یه کار کمتر هست، اگر یه جایی محدودیت هست، باید حرکت کرد، رفت هجرت کرد، در جای دیگر وظیفه رو گسترده تر و بهتر و مفصلتر انجام داد. و هاجرو و جاهدو فی سبیل الله، سومین ویژگی اون کسانی که در راه خدا جهاد میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن، کارهای مختلف برای اعلای کلمت الله، کارهای مختلف برای گسترش فرهنگ دین و فرهنگ اسلام با تلاش و کوشش انجام میدهند. جهاد در راه خدا این سومین ویژگی. والذین آووا، اون کسانی که پناه میدهند، اون کسانی که گرفتار شدند، دچار مشکل شدند، آواره شدند، هجرت کرده اند، با آغوش باز اینها رو میپذیرند، پناه میدهند. و پنجم و نصرو، یاری میکنند. اینها اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنین واقعی و حقیقی اینها هستند. یعنی انسان مسلمان هم باید ایمان به خدا داشته باشد، هم باید در صورت لزوم هجرت داشته باشد، هم تلاش و کوشش در راه خدا داشته باشد، هم اگر دید مسلمانی، مؤمنی گرفتار است، بی سرپناه است، آواره شده است، او رو پناه بدهد و یاری کند او رو، او میشه مسلمان واقعی و مؤمن حقیقی. امروز عزیزان، سروران، ما میبینیم در بعضی از کشورها مسلمان ها، حالا حتی اگر مسلمان نباشن بعضی ها، انسان هایی گرفتارن. به هر حال وظیفه انسانی انسان ایجاب میکنه که اون کسی که گرفتار شده، اون کسی که مشکل دارد، کمکش کنه. میگه مؤمنان واقعی این افراد هستند. بنابراین مسئله علت هجرت پیغمبر مشخصه. یکی آزار و اذیت‌های مشرکین مکه و دیگر درخواست از طرف مردم مدینه و پذیرا بودن و با آغوش باز پیغمبر و مسلمین رو پذیرفتن. نکته دوم در رابطه با کیفیت هجرت پیغمبر است که نکات ارزشمندی داره. کفار و مشرکین مکه از هر طریقی که وارد شدند که پیامبر رو از اهدافش منصرف کنند، پیامبر رو از دعوت به توحید باز دارند، پیامبر رو از دعوت مردم به صراط مستقیم و حق باز بدارند، دیدن موفق نمیشن. روز به روزم جوانها دارن به پیغمبر گرایش پیدا میکنن، قلبها داره به پیغمبر متوجه میشه. نشستن سران مشرکین در یک محلی به نام دارالندوه که چه کنن که جلو کار پیغمبر رو بگیرن. دشمن همیشه دنبال برنامه است، دنبال نقشه است، دنبال توطئه است. پیشنهادهای مختلفی تو اون مجلس، تو اون جمع مطرح شد. بعضی گفتن که پیامبر رو بگیریم، در یه جای محبوس کنیم، زندانی کنیم. یه عده گفتن که چنین چیزی عملا تأثیر نداره، چون پیامبر یارانی دارد، بستگانی دارد که اینها بنا نیست بنشینند دست روی هم بگذارن که شما محمد رو بگیرید، زندانی کنید، محبوسش کنید. میان او رو آزاد میکنن. ممکنه که کشت و کشتار و خونریزی زیادی صورت بگیره. این پیشنهاد رد شد. بعضی گفتن که ما میتونیم که پیغمبر رو جمع بشیم، از مکه بیرون کنیم، بگیم شما حق ماندن اینجا ندارید، برید بیرون. باز این پیشنهاد مورد تصویب قرار نگرفت. گفتن که خب اگر این پیامبر از مکه رفت بیرون، میره جای دیگر جمع میکنه افراد رو، با اون جذبه خاصی که ایشون داره، با اخلاقی که داره، با رفتاری که داره، با اون جاذبه معنوی که در وجودش هست، عده‌ای متوجه او میشن، دور او جمع میشن، با عده و عده به سراغ شما میاد. این چه نتیجه ای داره؟ این پیشنهادم رد شد. پیشنهاد سوم که حالا در بعضی از منابع ما دارد که از طرف شیطان این پیشنهاد مطرح شد و تصویب شد، این بود که پیامبر رو به قتل برسانید و راهکار دادن که اگر قرار باشه که خب یه طایفه، یه قبیلهی این کار رو بکنه، با یاران پیغمبر، با بستگان پیغمبر روبرو میشه، کار مشکل میشه. از قبائل مختلف گفتن از هر طایفه ای، از هر قبیله یک نفر بیاد و دست به دست هم بدن، پیامبر رو به قتل برسانن. بستگان پیغمبر، عشیره پیغمبر با همه طوائف که نمیتونن درگیر بشن، مجبور بشن به دیه قانع بشن. دیه هم وقتی بنا شد پرداخت بشه، همه قبائل پول روی هم بگذارن، خب خیلی فشار بر قبیله خاصی وارد نمیشه. این پیشنهاد، این مسئله رو در سوره مبارکه انفال و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، ای پیامبر، کفار تصمیم گرفتن که یک مکری نسبت به تو انجام بدن، یک نقشه‌ای، یک برنامه‌ای که یا تو رو حبس کنند، زندانی کنند، یا به قتل برسانند، یا تو رو از مکه مکرمه خارج کنند. اونا مکر میکنند، خدا هم در مقابل اونها مکر میکنه و خدا بهترین ماکرینه. و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. اما در این حال این پیشنهاد شیطان به تصویب رسید. پیغمبر تصمیم گرفتن که شب، حالا اینا برنامه‌شون این بود که اول طلوع فجر بریزن در خانه پیغمبر، پیامبر رو از رخت و خواب بکشن، به قتل برسانن. پیامبر تصمیم گرفتن که از خانه برن بیرون، به امیرالمؤمنین مطلب رو پیغمبر فرمودن که حاضری در جای من بخوابی من بروم؟ عرض کردن که یا رسول الله، اگر من جای شما بخوابم جان شما سالم میمانه؟ فرمود بله. امیرالمؤمنین فرمودن با کمال میل من این کار رو میکنم. این خیلی نکته عجیبی است در زندگی امیرالمومنین که سراسر زندگی امیرالمومنین جهاد است، بندگی خداست، تبعیت و اطاعت از پیغمبر، دفاع از جان رسول خدا، تمام فضائل رو امیرالمومنین در خودش داره. اما ببینید در یک شرایط خاصی که مسلمان ها پیغمبر دارن با تصمیم بر هجرت از اون شرایط سخت و دشوار و شکننده و کمرشکن نجات پیدا میکنن، هجرت کنن به مدینه، مقدمه تشکیل حکومت، وضعیت آسایش، راحتی پیش بیاد، یه تحول داره ایجاد میشه. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همین شرایط حاضر میشه در جای پیغمبر بخوابد، در حالی که یقیناً کسی که در جای پیغمبر اون زمان بخواد بخوابه، کشته شدنش، شهادتش حتمی است. حالا ما میگیم بله امیرالمؤمنین خب کشته نشد، ولی کسی که اون زمان اون شرایط رو داره میبینه، اول طلوع فجری که هوا روشن نیست، تاریکه، یک کسی را از رخت خواب بکشند و بکشند، چقدر احتمال بره که بفهمند که این شخص مورد نظر این فرد نیست، فرد دیگری است، در حد محاله. اما در این حال با تمام وجود امیرالمومنین حاضر شد این کار را بکنه. اونقدر این کار ارزش داشت که خدای متعال یک مدال افتخار به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد. ببینید عزیزان، سروران، ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم، خدا مدال‌های متعددی به امیرالمؤمنین داده است. امروزه میگن اگر میخواید یک قهرمان رو ارزیابی کنید، ببینید چقدر مدال داره: مدال طلا، نقره، برنز، مدال کشوری، مدال جهانی، بین المللی. امیرالمؤمنین از سوی خدای متعال، خالق تمام عالم هستی، این مدال رو به خاطر این کارش و این ایثار و فداکاریش دریافت کرد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این مدال رو خدا به علی داد. در میان این چیزی بود که در جریان هجرت پیغمبر اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین در جای پیغمبر خوابید، پیغمبر رفتند، آمدند در غار ثور. اونجا پیغمبر در حقیقت مخفی شدند از دست این رجاله ها و مشرکین. اینا وقتی که دیدن پیغمبر نیست، امیرالمؤمنین افتادن دنبال رد پای پیغمبر که پیغمبر رو پیدا کنند. رفتن ردیاب آوردن، ردیاب خیلی در کارشون اینا دقیق بودن، خبره بودن، رد زدن، آمدن تا دم در غار ثور. اینجا برای اینکه خدای متعال جان پیغمبرش رو حفظ کنه، عنکبوت رو مأمور کرد دم غار تار تنید. آمدن تا دم در غار ثور، دیدن که عنکبوت اینجا تار تنیده، گفتن اگر کسی وارد این غار شده باشه قطعا این تارها سالم نمیموند، معلوم شد کسی وارد غار نشده. اینا تا اینجا اومدن یا به زمین فرو رفتن یا به آسمان بالا رفتن. چرا نگفتن شاید تو غار باشن؟ چون تار دم این غار تنیده شده بود. من اینجا یک استفادهی بکنم، خیلی زیباست، دقت کنید عزیزان. جریانات تاریخی و آیات قرآن نشون میده که خدای متعال گاهی وقتی میخواد عظمت خودش رو نشون بده، قدرت خودش رو نشون بده، با ضعیفترین مخلوقاتش، با ضعیفترین موجودات بزرگترین قدرت نمایی ها رو میکنه. میخواد قدرت خودش رو نشون بده خدا. همینجا ببینید در مقابل 40 نفر خشمناک، خشمگینی که میخوان جان پیغمبر رو بگیرن، خون پیغمبر رو بریزن، شمشیرهای برنده در دستشونه، خدای متعال جان پیغمبرش رو با تار عنکبوت که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت پفش کنی میریزه، اما خدا جان پیغمبر رو با این تارای عنکبوت حفظ میکنه. شما ببینید خدای متعال نمرود را که مثل فرعون ادعای خدایی میکرد، با چه چیزی نمرود رو از بین برد؟ با یه پشه. پشه رفت تو دماغ نمرود بالا، خودش رسون به مغز سر نمرود، ای حرکت میکنه، او آزار میبینه، یک کسی رو مأمور کرده چکش بزنه تو پیشانیش آهرام بگیره، عاقبت هم از همین طریق به درک رفت. قدرت رو خدا وقتی میخواد نشون بده با پشیه ای نمرودی که مثل فرعون ادعای خدایی میکنه از بین میبره. خدا وقتی میخواد قدرت نمایی کنه، ببینید سپاه نیرومند فیل سوار ابرهه رو با تعدادی پرندگان کوچک که هر کدوم در منقار و در چنگالهایشون یه تکه گل خشک شده مثل دانه تسبیح بود، اینا رو مأمور کرد، بر سر اینها وارد شدن و اینا رو از بین بردن. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. این قدرت خداست. خدای متعال سد معرب که یأجوج و مأجوج ساخته بودند وقتی میخواد ویران کند، از بین ببرد، در مقابل اونهایی که راه گناه و طغیان رو در پیش گرفته بودند، چهار تا موش صحرایی میفرسته به جان این سد، میفتند سد خاکی رو سوراخ میکنن، آب میاد مزارع و خانه ها و همه چی رو از بین میبره. خدای متعال وقتی میخواد امریکایی ها رو با اون قدرت در صحرای طبس وارد شده بودن نابود کنه، این شنهای روان رو که ازش تعبیر میشه به ماسه های بادی، باد اینا رو جابجا میکنه، بلند میکنه، تو سر اینها میزند و اینا رو نابود میکنه. بزرگترین قدرت نمایی رو خدای متعال با ضعیفترین موجودات و مخلوقاتش انجام میده، از جمله همینجا در جریان هجرت با تار عنکبوت جان پیغمبرش رو حفظ کرد. خیال میکنن بعضی از قدرتها قدرت دارن، در مقابل قدرت خدای متعال چه کسی میتونه عرض اندام کنه؟ اینه که باید از داستان هجرت درسهای متعدد گرفت، درسهایی که هر کدامش به نوبه خود بسیار ارزشمند و زیباست، که هم مقاومت مسلمین، هم ایثار و فداکاری امیرالمؤمنین، هم حفظ جان پیغمبر در مقابل تارهای عنکبوت، هم این که اگر انسان بخواد مؤمن واقعی باشه 5 تا شرط باید داشته باشه: ایمان به خدا، هجرت برای اینکه بتواند کارش رو بهتر انجام بده، و بعد جهاد و کوشش و فعالیت در راه خدای متعال، و چهارم پناه دادن به انسانهای بیپناهی که آواره شدن، گرفتار مشکلات شدن، خودش رو فقط نبینه. بعضیا گاهی امروز ندانسته بعضی از مسائل مطرح میکنن که آقا تو کشور مشکلات داریم، گرفتاری ها داریم، واقعیت هم هست، چرا مثلا ما باید به کجا و کجا و کجا کمک بکنیم؟ خب اینا جزء مسائل دینی ماست. پیغمبر ما فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم، یا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، کسی بشنود یک کسی داره فریاد میزنه ای مسلمونا به من کمک کنید، جواب ندهد، این انسان مسلمان نیست، تا چه رسه به مؤمن. قطعا هم بدانید که خدای متعال جایگزین میکنه، خدای متعال کسی که در راه خدا انفاق کنه، قدمی بردارد، به ده ها برابر پاداش میده و عنایت میکنه، رحمت خودش، برکت خودش رو شامل حالش میکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرج مولامون، صاحبمون، امام زمانمون، نزدیک بگردان شر دشمنان اسلام و مسلمین، از بلاد اسلامی کوتاه و به خودشون بازگردان، عاقبت امر همه ما ختمه به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد.